بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم انه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته ان التجری اذا صادف المعصیت الواقعیه تداخل عقابهما ولم یعلم معنا محصل لهذا الکلام اذ مع کون التجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد به وحدت العقاب فانه ترجیح بلا مرجح و سیجی او فی الروایت ان علی الرازی اسما و علی الداخل اسمان و ان اريد عقاب زائد علی عقاب محض تجری فهذا لیس تداخلا. بحث بر سر این بود که آیا فعل تجری که تجری اصطلاحاً به موردی گفته می شود که انسان علم به گناه دارد در حالی که در متن واقع او گناه نیست، تجری اصطلاحی اینه. اما تجری به حسب لغت به معنای جرأت پیدا کردن و مخالفت کردن با مولا، که حالا مواردی را می‌خوانیم که اینها تجری اصطلاحی نیست اما تجری لغوی هست. مرحوم صاحب فصول فرمودن خود فعل متجربه ولو مطابق با واقع هم نباشد علم من، خود فعل متجربه گناه است و معصیت است و فاعل مستحق عقابه، منتها بین موارد فرق گذاردن. فرمودن اگر فعل متجربه چیزی که در واقع معصیت نیست و من علم دارم او معصیت است، اگر در متن واقع اون چیز معصیت نبود و واجب هم بود، اینجا عقاب نیست. ولی اگر واجب نبود، چه مکروه باشد، چه مباح باشد، چه مستحب، کسی که فعل مکروهی را یا فعل مستحبی را یا فعل مباحی را با علم به این که معصیت است انجام می دهد، این آدم گناه مرتکب شده، منتها گناهانش با هم متفاوته، که از این مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه جواب دادن و فرمودن این که شما گفتید قبح تجری بالوجوه والاعتبار است و کم و زیاد می شود، نه، ذاتی است و کم و زیاد نمی شود. صاحب فصول امروز حرف دیگری دارند. می فرماین اگر کسی یقین کرد چیزی معصیته و مرتکب شد و یقینش هم مطابق با واقع در آمد، که این همون تجری لغوی می شود نه تجری اصطلاحی، یعنی جرأت بر مولا پیدا کرد و به عقیده خودش گناه مرتکب شد و در واقع هم گناه بود و مرتکب شد، ایشون فرموده است که عقاب همچه آدمی تداخل میکنه، یک عقاب بیشتر متوجهش نیست، یک عقوبت میکند خدا او را. مرحوم شیخ میفرمایند ما یک معنای محصلی برای این حرف نفهمیدیم. اگر واقعا تجری یکی از اسباب گناهه و یکی از علل گناه، خب هر علتی مقتضی یک معلوله، همانطوری که فعل معصیت مقتضی عقاب هست، تجری هم که مقتضی عقاب است او هم یک عقاب داره. پس بنابراین کسی که با علمش مخالفت کرد و به خیال خودش معصیتی مرتکب شد، در واقع هم معصیت مرتکب شده است، روی مبنای صاحب فصول وجهی برای تداخل نیست و باید این آدم دو عقاب بشه. چون اگر مراد شما از این وحدت عقاب یک عقاب است، خب خداوند اینجا از گناه تجری صرف نظر می کند یا از گناه معصیت؟ تجری خودش سبب عقوبت، معصیت هم خودش سبب عقوبت، هر کدامی هم سبب مستقل. خداوند بخواهد از هر کدام اینها صرف نظر بکند، ترجیح بلا مرجحه. ولو ممکنه عرض که عذاب و عقاب تجری کمتر از معصیت باشه، اما این که به طور کلی از او چشم پوشیده بشود، این ترجیح بلا مرجحه. اگر مرادتون از عقاب واحد عقاب مضاعف است، یعنی خداوند برای کسی که معصیتی انجام داد بدون تجری 10 شلاق در قیامت پیش بینی کرده و وقتی با تجری همراه بود 20 شلاق، و چون 20 شلاق یکیست، البته 20 از 10 بیشتره، اما باز 20 یک عقوبت بیشتر نیست، یک عقاب بیشتر نیست، اگر این هم مراد باشه، این تداخل نیست. تداخل معناش این است که دو سبب یا یک مسبب واقعا در هم تداخل کنن و یکی بشون. مثلا حدث اصغر سبب وضوس، خواب سبب وضوس، مس میت سبب وضوس. اگر از یک آدم هر سه تا سبب حادث شد، سه تا سبب یک وضو بیشتر بر ما لازم نمی کنه. واقعا سه تا سبب با هم تداخل می کنن و یک مسبب را به عهده ما میگذارن. این را بهش میگن تداخل اسباب. گاهی تداخل مسبباته. جنابت سبب مستقل للغسل و غسل جنابت غیر از غسل مس میت، و مس میت سبب مستقل لوجوب الغسل. اگر طرف زن بود و به عادت زنانگی دوچار بود و پاک شد، نقاء از حیض هم سبب مستقل للغسل. این سه تا سبب سه مسبب مستقل را به گردن ما آوردن. اما اگر بنده یک غسل بکنم به قصد جنابت و به قصد حیض و به قصد مس میت، اینجا وظیفه خودم رو انجام داده ام، سه مسبب با هم تداخل کردن. بعضی از جاهاش قصدی است، بعضی از جاهاش قصدی هم نیست. کسی که غسل جنابت به عهده اش باشد، غسل جمعه به عهده اش باشد، غسل مس میت به عهده اش باشد و قصد جنابت بکنه، پاکی از جنابت، همون غسل جنابت کافی است از غسل جمعه و از غسل حیض. خب اینجا مسببات با هم تداخل کردن. اینجا هم که می فرمایید تجری و معصیت عقاب هاشون با هم تداخل کرده است، تداخل اسباب، تداخل مسببات، هیچ کدام از اینها اینجا راه نداره. اگر مراد شما تضاعف عقاب باشه، تضاعف عقاب غیر از تداخله. تضاعف عقاب یعنی دو عقاب، اما دو عقاب یک جا دیده. یک جا دیده غیر از یک جا بوده است، یکی نیست، دوتاست، اما این دوتا چون با هم میاد شما یکی میبینید. پس اگر مراد تضاعف باشه، تضاعف وحدت نیست. اگر وحدت واقعی باشه، وحدت واقعی اینجا اصلا تناسبی نداره، خصوصا که روایات هم خلاف این را ثابت میکنه. در روایات ما داریم کسی که راضی به گناه قومی شد، خداوند برای راضی یک عقوبت میگذاره. برای کسی که راضی بود و گناه را مرتکب شد، خدا دو عقوبتش میکنه. پس عقابها اولا تداخل نمی کنن. این حرف حرف درستی نیست، مگر این که مبنای حرفتون را بگیم اشکال داره. حق این است که تجری چه با گناه واقعی توأم باشه چه با گناه واقعی توأم نباشد، از نظر استحقاق ذم متجری یکی است. واقعا تجری قبیحه و واقعا آدم متجری آدم خبیثی است، آدمی است که سوء سریره دارد، از نظر خبث فاعلی و از نظر سوء سریره فرقی نیست بین این که متجرا به با معصیت واقعی همراه باشد یا همراه نباشه، اما این که خود فعل متجرا به هم معصیت باشه و استحقاق العقاب داشته باشد، این را ما قبول نداریم. عنایت فرمودید. پس این حرف صاحب فصول حرف درستی نیست، منتها به مناسبت این که ما گفتیم برای آدم قاصد یک گناه است، روایاتی را در این باب نقل می کنیم. از بعض از روایات استفاده می شود. کسی که قصد بر گناه کرده باشد، خدا عفوش می کنه. اگر مرتکب گناه شد، خدا عقوبتش میکنه. منتها از بعض از روایات دارد قصد بر گناه هم موجب گناهه، اون هم اسمه، اون هم موجب عقابه، و مؤید این معنای دوم روایات متعدد. در یک روایت امام میفرماید نیت المؤمنه خیر من عمله و نیت الکافره شر من عمله، که البته اگر این نیت را به خود منفی برگردانیم معنای میده، به نیت برگردانیم معنای دیگری میده. ممکنه معنای نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافره شر من عمله این باشد که همیشه منفی مؤمن از عمل مؤمن بالاتره، یعنی هیچ وقت مؤمن به کاری که کرده است راضی نیست، همیشه بلند پروازه، همیشه دلش میخواد بیش از اون چه انجام داده است انجام بده. پس ولو گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، اما مراد از نیت منویه. منوی مؤمن همیشه از عمل مؤمن برتر و بالاتره، کما این که منوی کافر همیشه از فعل کافر بالاتره. کافر میخواد اصلا در روی زمین اسمی از خدا و توحید و انسانیت و فضیلت نباشه، اما عمل کافر اینقدر شعاع نداره، یک گناه رو انجام میده، یک حق را زیر پا میکنه. پس همیشه منوی کافر شرتر و بدتر است از عملش، برای این که او فکرش بالاتره، میخواد اساس به طور کلی از بین برود. اما اگر ما نیت را آمدیم به خود نیت معنا کردیم، گفتیم نیت فاعل از خود فعل بهتره، که اینم باید توجیهش کرد. ما بیایم بگیم که فعل وقتی انجام میگیره ممکنه با ریا توأم بشه، ممکنه با سمعه توأم بشه، ممکنه با عجب و خودخواهی همراه باشه و ارزش عمل به طور کلی بیفته، اما تا در مرحله نیت بود، تا در مرحله قصد بود، چون غیر خود انسان و خدای انسان کسی از او اطلاع و آگاهی ندارد، از این جهت نیت از عمل برتر و بالاتره. یا این را بگیم یا بگیم بالاخره عمل مؤمنم از نیت سرچشمه میگیره. اون چشمه جوشانی که همیشه کارهای خیر از او سرچشمه میگیرد نیت. عمل مؤمن یک عمله، اما نیت مؤمن و اون باطن مؤمن و البلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربهی در هر حال و در هر زمان. بنابراین نیت اینجوریست دیگه، چون نیت مؤمن با فطرت مؤمن سر و کار دارد، به این جهت نیت مؤمن از عمل مؤمن بالاتره و نیت کافر از عمل کافر بدتره. برای اینکه مثل شجره خبیثه که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض، این از اون سرچشمه خبیث چون نشأت میگیره هرچه هست مال اون سرچشمه هست. در هر حال پس از این استفاده میکنیم که نیت عمل و قصد عمل هم باعث پاداشه، اگر باعث پاداش نبود که بهتر از خود عمل نبود دیگه. عمل موجب پاداشه، چیزی که از عمل بهتر است قطعا اون هم موجب پاداشه. و روایات در این زمینه زیاد داریم که انشالله از رو خواهیم خوان. منتها خب با این تعارض چه کنیم؟ یک جا روایت میگه اگر کسی قصد بر معصیت کرد ولی معصیت نکرد معفوه، معذوره. یک جا میگه یک گناه دارد، یک اسم دارد. این دو دست روایت به حسب ظاهر با هم تعارض دارند. چگونه رفع تعارض بکنیم؟ ممکنه یکی از این چند جواب را بدیم. بگیم اون روایاتی که میگوید قصد بر معصیت معفو است، قصدی است که آدم آهنگ معصیت بکند، اما بعد از آهنگ معصیت یک مرتبه به یاد خدا بیفتد، به یاد آتش بیفتد و از گناه خودش رو باز بداره. همین حالت ارتداء و باز نگه داشتن از گناه که حاصل شد، همین موجب عفوه. و اون روایاتی که میگوید برای قاصد اسم هست، اون قاصدی است که به قصدش باقی است، دلش میخواد معصیت بکنه اما متاسفانه عرضه معصیت کردن نداره. میگفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خب اینی که واقعا عازم و جازم است بر این که معصیت بکنه اما مقدمات معصیت در دستش نیست، این یک گناه مرتکب شده. ولی کسی که قاصد معصیت است و به یاد خدا که افتاد از معصیت واقعا حالت خود نگهداری براش پیدا شد، این آدم معذوره. این تیکه را عنایت بفرمایید. ثم انه ذکر مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه فرموده است فی بعض کلماته ان تجری، این که تجری که گفتیم این تجری مراد تجری لغوی است، یعنی کسی که جرأت بر گناه داره، حالا چه مطابق بشه چه نشه. ان تجری اذا صادف المعصیه، که البته می شود معصیت بدون تجری به این معنا باشه. علما یعلم شرط معصیت چند تا چیز مسابقا گفتیم؟ یکی علم بود به این که این گناهه، دوم چی بود؟ مطالبه واقعی باشه. پس نمی شود معصیت بدون تجری لغوی. حالا ایشون فرمودن دیگه اذا صادف تجری با معصیت واقعیه تداخل عقابهما، عقاب تجری و عقاب معصیت واقعیه با هم تداخل می کنند و یک عقاب بیشتر بر این آدم ثابت نمی شود. ولم یعلم معنن محصل، معنا محصل لهذا الکلام، ما معنای محصلی برای این حرف نفهمیدیم. این حرف را هرچه تأمل کردیم یک معنای معقل و نتیجه دار. محصل یعنی اونی که حاصلی داشته باشه، محصول داشته باشه، فایده داشته باشه، همچه معنایی پیدا نکردیم. چرا؟ از معکون تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب، اگر تجری عنوان مستقل در استحقاق عقاب باشه، بگیم سبب عقاب یکی تجری است یکی فعل المعصیه، همانطوری که فعل المعصیه سبب للعقاب، تجری هم سبب مستقل لاستحقاق العقاب. که البته اینجا مرحوم رحمت الله حاشیه ای داره، حاشیه ایشون هم وارده، میگه میتوند صاحب فصول بیاد به شیخ جواب بده بگرد که تجری موجب استحقاق عقابه. من که منکر استحقاق عقاب نیستم، من منکر خود عقابم. میشود چیزی مستحق، طرف مستحق عقاب باشه اما خدا او را عقابش نکند. اگر این طور جا بدن اشکال وارد نیست. فرموده است تجری عنوان مستقل اگر برای عقاب برای استحقاق عقاب باشد لا وجه للتداخل، دیگه وجهی برای تداخل نیست. اگر مراد به تداخل وحدت العقاب باشد، بگیم معصیت یک سبب، تجری هم یک سبب، دو سبب هر دو یک مسبب را اثبات می کنند. دلیل باید بیاد. در باب اسباب وضوء دلیل داریم، در مسبباتی که از راه اسباب غسل آمد دلیل داشتیم. بدون دلیل نمیتونیم بگیم که با هم تداخل می کنند. چرا؟ فإن التداخل ترجیح بلا مرجح، هر کدام را بخواهید رفعیت بکنید و دیگری را برای عقاب بگیرید، این ترجیح بلا مرجحه. این اولا. و ثانیا و سیجی افر روایه، در روایت بعدی خواهد آمد که امام می‌فرماید راضی یک گناه کرده و راضی کسی است که فعل را انجام نداده. پس کسی که راضی به گناه باشد، این متجری هم راضی به گناه بود دیگه، بنابراین راضی براش یک گناهه و فاعل راضی براش دو گناهه. و سیجی او فر روایه ان علی الراضی اسما واحدا و علی الداخل، داخلی که با رضایت باشد اسما. و ان ارید به، و اگر مراد به این به این تداخل وحدت عقاب نباشد، و ان ارید به تداخل عقاب، اما چه عقابی؟ عقاب زائد علی عقاب محض تجری، عقاب مضاعف مراد باشه، عقاب زائد مضاف مراد باشه، فهذا لیس تداخلا، این که تداخل نیست، این تعدد عقاب، مسلمن عقاب مضاعف عقاب متعدده. لأن کل فعل اجتمع فیه عنوانان من القبح، اگر در یک فعلی دو عنوان قبح باشد، هم ظلم باشد مثلا و هم کذب باشد، اینجا عقابش دو تاست، هم عقاب ظالم این آدم دوچار بش هست، هم عقاب کاذب. لأن کل فعل اجتمع فیه عنوانا من القبح، یزید و عقاب و عقاب این قطعا زیادتر است الا ما کان فیه احد العنوانین. حالا حق مطلب چیست؟ حق مطلب این است که مبنای حرف صاحب فصول غلطه و تحقیق انه لا فرق فی قبح التجری، تجری قبیح مصادف با واقع بشود یا مصادف با واقع نشود. لا فرق فی قبح التجری بین موارد التجری و ان المتجری شخص متجری لا اشکال فی استحقاق الذم. این مستحق مذمت هست نه به خاطر فعل تجری بلکه به خاطر این که آدم بدی هست، پس گناهش یک عقاب دارد، آدم بد بودن مال تجریشه. دقت فرمودید. من جهت انکشاف خبس باطنه استحقاق ذم دارد، نه از جهت فعلش بلکه از جهت این که کشف می شود خبس باطنش و سو و بدی باطن او و جرأتهی و این که بر مولای خودش جری از پرروز. و اما استحقاقه للذم من حیث الفعل المتجرا فی ذمه، اما این آدم مستحق ذم باشد از نظر فعل نه از نظر فاعل، خود فعل متجرا فی ذمه این استحقاق مذمت داشته باشد، ففیه اشکال، این را ما قبول نداریم. پس مبنای حرف صاحب فصول را قبول نداریم و ما تنها نیستیم. کما اعترف به شهید، شهید رضوان الله علیه در قواعد با ما هم عقیده است و می‌فرماید تجری خودش معصیت نیست، تجری کاشف از خبث باطن متجری است. فی ما یأتی من کلامه، نه لو کانت تجری علی المعصیه بالقصد الی المعصیه، اگر تجری صرف قصد به معصیت باشد فالمصرح به، اون چه که بهش تصریح شده است به این تجری در اخبار کثیره العفو عن، گفته ان از همچه قصدی خداوند میگذره، اگر چه در اخبار دیگر عقاب بر قصد هم آمده است. پس بعض اخبار میگد قصد علی المعصیه موجب عقابه، بعض اخبار میگد قصد علی المعصیه معفو است. و ان کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، قصد بر معصیت هم موجب عقاب هست، مثل قوله صلی الله علیه و آله نیت الکافر شر من عمله و نیت المؤمن خیر من عمله. خب بحث ما تجری فقط در کافر است دیگه، نیت کافر از عملش بدتره، پس خود قصد موجب عقابه. و باز قوله علیه السلام انما یحشر الناس علی نیاتهم، مردم بر طبق قصدشون محشور میشن، قصد خوب داشتن با خوبها، قصد بد داشت با بدها. و ما ورده، و باز اون چه که وارد شده است من تعلیل خلود اهل النار فی النار و خلود اهل الجنه فی الجنه. خب ما میگیم خدا عادله، یک کافر 50 سال معصیت کرده، چجور مخلده در آتش دوزخ خواهد بود؟ این مخلد بودن در آتش با عقاب 50 ساله با عدل خدا چجور جور میاد؟ جواب میدیم، میگیم این گناهکار قصدش این بود که الالعبد اگر زندگی میکرد کافر زندگی بکنه، خدا هم طبق همین قصدش او را مخلده در آتش قرار داده است. و باز اون چه که وارد شده است از تعلیل خلود اهل آتش در آتش و خلود اهل جنت در جنت، که اون تعلیل چیست؟ تعلیل خلود به عزم کل من الطائفتین، کافر عزم دارد و مصمم است علی ثبات علی ما کان علی، که بر این معصیت ثابت باشد تا هر وقت هست برای همیشه. مؤمن هم برای همیشه میخواد بر این حالت ایمان ثابت باشه، چون اینها عزم دارن به ثبات بر معصیت و طاعت. لو خلدوا فی الدنیا، اگر در دنیا مخلد بودن طبق این قصدشون خدا هم اونها را در آخرت مخلد میکند، اما فی النار و اما فی الجنه. و باز و ما ورده من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما، اگر دو تا مسلمان رو به روی هم شمشیر کشیدن، یکی قاتل بود یکی مقتول، امام میگه قاتل و مقتول هر دو در آتشن. به امام میگه خب قاتل مؤمن کشته، چرا مقتول در آتش باشه؟ منتها نتونست بکشه، چون میخواست بکشد به این جهت اون هم اهل آتش هست. به قصد عرض شود که این که هر کدام از اینها میخواد دیگری را بکشد. و ما ورد فی العقاب، بله عرض شود که قیل یا رسول الله هذا القاتل، خب این قاتل جهنم، فما بال المقتول، دیگه با که مقتول چیز، مقتول چه باکی برش هست چه عیب برش هست. قال صلی الله علیه و آله لانه اراد قتل صاحبه، اونم میخواست رفیقش را بکشه. و ما ورد فی العقاب علی بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام، خب بعض مقدمات حرام نیست، اما مقدمات به قصد حرام هم گفته ان حرامه. قرص انگور، کاشتن درخت انگور معصیت است یا غیر معصیت؟ این نه معصیت است نه غیر معصیت. شما درخت انگور کاشتید که مؤمنین بیان بخورن، شکر خدا بکنن، طلب مغفرت بر شما بکنن، این عبادته. اما کاشتید ازش انگور به عمل بیاد، انگور را فلان کارخانه مشروب سازی بخرد و شراب ازش بسازه، این قرص اشجار برای شما می شود چی؟ می شود حرام. و باز اون چه که وارد شده است در این که خداوند عقاب می کند کسی که بعض از مقدمات عمل را انجام بدهد، که این مقدمات برای انجام گرفتن گناه باشد، که غارس الخمر، غارس خمر یعنی غارس تاکی که اون تاک به قصد الخمر قرض شده است. والماشی لسعایت مؤمنن، آدم از قم حرکت کند برود تهران، برود تو دادگاه، برود یک جایی برای یک مسلمان سخنچینی بکنه، او را به زحمت بیاندازه. این سفر گفتن چه سفریست؟ سفر معصیته، چون به قصد سعایت دارد می رود. پس مقدمات معصیت هم معصیته. و فهوا ما دل علا ان الرضا به فعلن کفعله، و فهوای اون چه که در روایات داریم کسی که راضی به فعلی باشد مثل این است که اون فعل را انجام داده باشه. خب پس به طریق اولا اونم می شد گناه و معصیت. مثل ما عن امیر المؤمنین علیه السلام ان الراضی به فعل قومن کد داخل معهم، کسی که راضی به فعل قومی باشد مثل کسی است که اون فعل را انجام داده باشد. اون وقت امام شاهد میاره میفرماید ناقه صالح را چند نفر پی کردن؟ یک نفر، اما خدا این را به همه قوم ثمود نسبت داده، فرموده فعقروها، همه قوم او را عقر کردن و عصبت که کشتندش، در حالی که یک نفر بیشتر نکشته بود، چون بقیه راضی بودن به همه اینها نسبت داده شده است. عصبت که و علت داخل اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول، دو گناه داره،
اولا راضی به گناه شده، ثانیا گناه مرتکب شده، و باز یعیده معید این که قصد معصیت هم معصیت است، این که خدا می فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که دوست دارن کارهای زشت و منکر بین مردم شیوع پیدا بکنه، محبت دارن، علاقه دارن که فاحشه و کارهای زشت في الذين امنوا شایع بشود، اینها براشون عذاب هست. خب علاقه داشتن غیر از این که خودشون شایع بکنن. و قولهی تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اگر اون چه در باطن دارید بیرون بریزید یا مخفی کنید، خداوند به اون چه که در باطن شماست با شما حساب میکنه، عقابتون میکنه. پس آدم چیزی در دل داشته باشه ولو اظهارش هم نکنه. و ما ورد من ان من رضی به فعلن، هر کسی که راضی به فعلی شد فقط لزمه، اون فعل را که انهو انجام داده و ان لم یفعل، هر چند انجام نداده باشه. و باز اون چه که در تاریخ بنی اسرائیل آمده به پیغمبر میگرد به اینها بگو چرا پیغمبران را کشتید، اینا کشتن یا باباهاشون کشتن؟ باباهاشون صدها سال قبل کشتن، اما خدا میگرد فلمه قتلتموهم، چرا شما انبیاء ما را کشتید؟ چون اینها راضی به کار پدرانشون بودن، قتل به اینها نسبت داده شده. فلمه قتلتموهم ان کنتم صادقین، من ان نسبت القتل الى المخاطبین، قتل را به مخاطبین پیغمبر نسبت داده، مع تأخرهم عن القاتلین به کثیر، اینها صدها سال از اون بنی اسرائیلی که انبیا کشتن متأخر بودن. خب چی باعث شده است که نسبت قتل به مخاطبین داده شده؟ نسبت القتل الال مخاطبین رضاهم به قتلهم، همین که راضی بودن باباهاشون انبیا را کشتن. و قولهی تعالی تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، ما این آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در دنیا قصد سرکشی نداشته باشند و قصد فساد نداشته باشن. نمیگد برای کسی که فساد نکنه، نمیگد برای کسی که سرکشی نکنه، بلکه کسی که قصد فساد ندارد و قصد سرکشی ندارد. پس قصد فساد و سرکشی هم اراده، یعنی قصد دیگه، قصد فساد و سرکشی هم موجب گناهه. خب حالا چه کنیم؟ بعض اخبار میگد قصد معفوه، بعض اخبار میگرد عقاب میشه. و یمکن حمل الاخبار الاول، ممکن است اون روایاتی که میگوید قصد بر معصیت معفو است، این را حملش کنیم علا من ارتدع عن قصدهی به نفسه، کسی که خود به خود از معصیت دست برداره، آهنگ معصیت بکند اما یک مرتبه خوف خدا جلوش را بگیره. و اون اخباری که میگوید عقاب می شود، و حمل الاخبار الاخیره علا من بقی علا قصده، کسی که بر قصدش باقی باشه ولی روزگار او را مرتدعش بکنه. گاهی خود آدم جلو خودش را می گیره، گاهی امکانات به آدم اجازه نمی دهد این آدم عقاب بشود. علا من بقی علا قصده حتی عجز عن الفعل لا به اختیاره، بدون اختیار نتواند گناه را انجام بدهد. یا اینطور حمل کنیم، او یحمل الاول، یا اخبار اول را حملش کنیم علا من اکتفا به مجرد القصد، کسی که صرف قصد معصیت داشته باشه معفوه، اما کسی که قصد معصیت داشته مقدمات معصیت را هم چه کار بکنه؟ فراهم بکنه ولی معصیت انجام نگیره. الا من اکتفا به مجرد القصد و ثانیه که میگد عقاب میشود حملش کنیم الا من اشتغل بعد القصد به بعض المقدمات، بعض از مقدمات را هم انجام بدهد. نعوذ بالله در فلان مرکز معصیت میشه، این تا اون مرکز هم برود ولو معصیت هم نکند این آدم گناه کرده. کما یشهد له، شاهد بر این معنا حرمت الاعانت علی المحرم. خدا میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. مقدمات گناه فراهم کردن اعانت خود آدم است بر گناه کردن، و اعانت بر گناه چیه؟ حرامه. البته به شرط این که اعانت بر گناه شامل خود معین هم بشود، چون ببینید اعانت جاییست که معین کسی باشد معان دیگری باشه. ظالم میخواد یه تازیانه تو سر مظلوم بزنه، بنده تازیانه را به دست ظالم بدهم، این دادن تازیانه به دست ظالم این رو بهش میگن اعانت. پس معین که من باشم کسی هستم، معان که میخواد معصیت کند کس دیگری. اینجا مقدمات کار خودم را دارم انجام میدم، این دیگه اعانت نیست. مفهوم اعانت این است که معین و معان از هم چی باشن؟ جدا باشن. تنقیح منات میکنیم، میگیم چرا خدا گفته است به ظالم کمک نکن؟ برای اینکه معصیت انجام نگیره. خب مقدمات کار هم من اگر انجام ندهم معصیت انجام نگرفته است، و این مقدمات انجام دادن کمک است بر معصیت انجام گرفتن. پس اون منات و ملاکی که در اعانت بر اسم هست در تهیه مقدمات هم برای گناه برای خود آدم هست یا نیست؟ هست. بله؟ خب مستر باشی که رفع عن امتی تسعه مستر رو علیه ما اکره و علیه ما لا یتیقون ما لا یعلمون. ما آدم مختار گردن کلفتی که هر لحظه بخواد دست برداره میتوند و جرأت بر مولا پیدا کرده است. حیثو اممهو، جایی که این دلیل اعانت را تأمین داده ان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، صاحب کشف الغطا، از بزرگان فقه، ایشون تعمیم داده لعانت نفسهی علی الحرام. اونجا هم که آدم خودش را بر گناه کمک بکنه و مقدمات گناه را فراهم بکنه گفته آیه لا تعاونو شاملش میشه. البته لا تعاونو جایی شامل میشد که معین غیر معان باشه، شاید از باب تنقیح منات باشه، ولعله لتنقیح المنات، شاید به علت این باشد که منات هر دو یکیست، اعانت دیگران برای این است که گناه انجام نگیره. مقدمات انجام ندادن هم مقدمه نسه گناه انجام نگیره. پس چه گناه را من انجام بدهم چه دیگری انجام بده، خدا میخواد گناه انجام نگیره. پس فعل مقدمات به نفس آدم هم مثل اعانت غیر است بر گناه کردن. ولعل التعمیم لتنقیح المنات، منات حکم اینجا هم هست و علت حکم اینجا هم هست. لا به دلالت لفظیه، نه این که لا تعاونو شامل انجام دادن مقدمات بشه. تعاونو یعنی یک دیگر را کمک نکنید. تعاون از چه بابیه علمای اعلام؟ از باب مفاعله، و باب مفاعله باید حداقل بین چند نفر باشه؟ دو نفر باشه. از حیث دلالت لفظی این اعانت نیست، اما از حیث تنقیح منات این هم عین اعانت بر اسم. لا به دلالت لفظیه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.